بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر ذمی به ذمیه زنا کرد و مراجعه به دادگاه اسلامی شد تکلیف چی هست؟ آیا قاضی اسلامی باید مطابق شرع اسلام درباره اونها حکم کنه یا اونها رو ارجاع بده به شریعت یا نهله خودش؟ من اون محقق فرمودن که باید ارجاع بده به نهله خودشون، حتی یحکم و علا معتقده هم. این بحث مورد اختلاف نظر بود که آیا این ارجاع یا این دفع یک کار بحث در این مسئله بود که اگر ذمی و ذمیه مرتکب زنا شدن و مراجعه به دادگاه اسلامی شد، قاضی اسلامی چگونه باید عمل کنه؟ آیا باید مطابق احکام شرعی عمل بکنه یا باید ارجاع بده به محاکم خودشون و مطابق نظر خودشون عمل بشه؟ مرحوم محقق فرمودن که دفع میشه به نهله خودشون تا مطابق اعتقادات خودشون باشون عمل بکنه. این کار که دفع بشه به نهله خودشون مورد اعتراض برخی از بزرگان قرار گرفت که عرض کردیم ریشه حرف مال صاحب کشف اللسان هست که گفتن این امر به منکره. دیگران هم همین رو نقل کردن. بعد حالا امر منکر هست یا امر منکر نیست مورد بحث قرار گرفت و به هر حال در پایان جلسه دیروز به اینجا رسیدیم که ارجاع دفع به نهله خودشون امر منکر نیست. چرا؟ به خاطر این که اینها اهل ذمه هستند و در کارهایی که در پیش خودشون حلال هست و مباح هست برای خودشون مباح و منکر نیست و حکومت اسلامی هم به هر حال اینها رو تحت ذمه خودش داره و آیه هم صریح در تخییره و فحکم بینهم بما انزل الله یا فحکم بینهم او عرض انهم فان جاؤوا فحکم بینهم او عرض انهم که اعراض رو معنا کردن احمد این است که رها کنه بعد خود اونا بیان سراغش یا اینکه نه دفع بکنه به اونها، یعنی تحویل تشکیلات اونها بده. خب عبارت مرحوم محقق این بود که دفع بکنه یعنی تحویل تشکیلات اونها بده. این که منکر نیست یک مسئله بود و اواخر جلسه ما همین جاها رسیدیم که منکر نیست، مثل سایر کارهاشون گفتیم، مثل شرابخواریشون، مثل علیت بعضی از چیزها پیش اونها و چیزهای دیگری که انجام میدن و خب حفظ شعائر اسلامی رو انجام میدن و رعایت میکنن، اما در حوزه زندگی خودشون احکام خودشون عمل میکنن و این بلا اشکال منکر نیست. الا اینکه آیا اعراض واقعا معناش دفع یا اعراض معناش صرف نظر کردنه؟ ما گفتیم ظاهر اعراض صرف نظر کردنه و حق با تفسیر هر شود که صاحب کشف اللسان بود که فرمود مقصود از این که او اعرض عنهم یعنی حتی یحکم به اصطلاح حاکمشون درباره او به هر حکمی که بخواد انجام بده، نه اینکه دفع بشه که اونا لیقیم و علیه الحد، نه اعرض عنهم حتی یحکم، از اینها اعراض کن تا خود اونها بیان سراغش و هر دوری که میخوان عمل بکن.
خود کلمه اعراض به معنای روی گردوندن انسان از اونها روی برگردونه. وقتی برگردون خیالشون با خودشون میشه، کار با حاکم و غیر حاکمشون نداره.
بنابراین معنای اعراض این نیست که دفع بکند به اونها، معنای اعراض اینه که صرف نظر بکنه یا حکم بکند به ما انزل الله مطابق شرع یا صرف نظر بکنه و رهاشون بکنه. منتاش رهاشون بکنه، طبعا حتی به قول صاحب کشف الاسلام حتی آیت کنه حاکمه هم به ما یرا و نه این که یتفا و الیهم تا یتا یقیم و علل الحد که محقق فرمودن.
این اصلا جوایی صرفا مجرد ترک نیست اونا رو ترک کنید، یعنی ترکی که در کنار تحویل اونا داده میشد تا همون طبق شریعتشون.
از کجا میخواهم با تحویل ما اونا بده؟ تحویل دادن یه همه مثبت یک اقدامه. این اقدام چه دلیلی داره؟
ما برکت از خدا آیم
اعرزن هم، یعنی اعرزن هم یعنی اعراض کن، سر نظر از سایر چیزها اعراض میکن، یعنی چه؟ یعنی چیزی که مثلا مدتی ازش گذشته هست کاشف از اعراض طرفه، یعنی طرف معلومه یه کاریش نداره، اعراض کرده. اعراض کرده یعنی چه؟ یعنی یه امر مثبتی نیست، اعراض کرده یعنی صرف نظر کرده، یه کاری نداره. شما وقتی انجا او کرد، وقتی اومدن سراغتون، یا حکم کن مطابق شرع اسلام یا اعراض کن، یعنی صرف نظر کن. صرف نظر کن یعنی مربوط به خودشون میشه دیگه. بنابراین امر به منکر نیست. و اگر نظر مرحوم محقق رو هم قبول بکنیم و بگیم که دفع هست ولو از آیه هم استفاده نشود، امر منکر نیست، اون یه بحث جداییست. ما هم میگیم ظاهر اعراض اعراضه و ظاهر آیه رو باید حفظ بکنیم. و این که فرمودن اگر دفع بکنند امر به منکره، اینم قبول نداریم. نه، اگر دفع بکنند امر منکر نیست، امر به انجام یک دستوریست مطابق دستورات خودشون، و در دستورات خودشون مثل سایر منکرات پیش ماست، مثل شرابخواریشون میمونه، مثل حجابشون میمونه، مثل حلیت و حرمت تو نکاحشون میمونه، مثل سایر احکامی که اقلیت‌های مذهبی در شریعت خودشون دارن و مخالف شریعت اسلام هست. این تا حاصل بحث دیروز بود.
علی آقا اطلاق عدل نه هیچ موقع نمیکنه یه صرف نظر بود حکم اداری را ترک کن بذار کنن.
چرا نمیگه؟
خود این آیه قرینه هست. قرینه هست یا خودت حج کن یا اعراض کن خودشون حج کنن.
کجا بفرماید خودشون حج کنن؟ هر زن هم انجا او که فحکم بین هم. ببینید تمام بحث سر استثار از آیه است. هر زن انجا او که فحکم بین هم او هر زن هم و این عرسته فلن یزر که الله شیعا فلن یزر که مثلا من اراده هم شیعا، یعنی یا حکم کن یا صرف نظر کن. اعرض یعنی صرف نظر کرد. شما آیات دیگر نمی میرستیم، آیات دیگر نمی میرستیم، آیات دیگر میرستیم. این آیه ببینید در بحث طلبگی یک روایت رو خودشو میبینن، یک آیه رو خودشو میبینن، بعد در مسئله اگر خواستن نظر نهایی بدن جمع روایات مربوط رو و آیات مربوط رو میبینن. الان ما بحثمون در این است که آیا این که بعضی فرمودن که فرمایش محقق نه امر به منکر است، چون فرموده است که یطفع الى نهلتهم لیقیمو الحد علیه، این امر به منکره؟ آیا واقعا امر به منکره اولا و ثانیا آیا معنی عرض این هست که یطفع الى اهل نهلتهم؟ نه، ما میگیم عرضن هم یعنی عرضن هم. بارها این عرض شده است که هیچ وقت حجی به ما نباید قرآن بگذاریم، این مبناست دیگه. حالا خیلی وقتا آقایون مفسرین با یک آیه تفسیریه یک چیزی دیگه شیرن کنارش، مثلا آیه رو برنامه میکنن، یک کلمه رو برنامه میکنن، میگن آیه فلان، یعنی مقصود این است مطابق نظر خودشون. اینا جیغ رو قرآن گذاشتنه، از خود رو قرآن گذاشتنه، از قضاوت های قبلی رو قرآن گذاشتنه. مگر از قرآن یک درباره خود قرآن توضیحی داشته باشید؟ جای توضیحی دارید که بگید اعرض یعنی اطفع الیه؟ من چیزی نداریم بین را بین الله. پس آیه به موقع و آیه بیشتر از این نمیفهمونه که قاضی اسلامی وقتی دوتا یهودی رو آوردن که اینا زنا کردن مخیره. ابن عباس هم تصریح فرمود که این آیه معناش است که خیر الله نبیه بین الامرین. این چیزیست که از ابن عباس نقل شده در همین بحث، که ایشون از همین استثار ظاهر آیه رو همجور فهمیدن، فرمودن که ان الله تعالی خیر نبیه و خداوند پیامبرش رو مخیر کرده است بین این که یکی از این دو کار رو بکنه، حکم بین اسلام بر اساس اسلام یا اعراض. منتها آیا فتوای محقق فتوای درستی نیست به خاطر اینکه نهایت منکر است؟ حالا مرحوم محقق اصلا استناد به آیه هم که نکردن، نفرمودن به خاطر آیه، فرمودن اگر زمی به زمیه زنا کرده و مراجعه کردن به دادگاه اسلامی یطفع الى نهلت لیقیم و الحد علیه ما. خب فتوا دادن دیگه، اما من چه فتواشون فقط همین آیه است؟ نه، ممکن است این آیه و آیات دیگه و یا روایات باب، به روایات باب هم میرسیم، اصلا در روایات یه تهافتی هم هست که میرسیم، بحث یه خود دقیق تری وجود داره. خب تا اینجا بحث دیروز روشن شد، تا اینجا که ما شک نداریم که ظاهر آیه تخییره، اتفاق در تخییر هم هست، یعنی از نظر فتوا هم همه فقها فرمودن قاضی مخیر بین حکم به شریعت اسلام و بین رد به نهلتهم. خب تخییر هم به اصطلاح یک امر متفقون علیه، ولی ذات توی کلمات آیت الله خونساری هست که ول مسئلت و مشکله ما ان التخییر لا خلاف فیه، یعنی با اینکه اختلافی در این نیست که تخییر در اینجا همه فرمودن، در این حال مسئله مشکلی هست که در ذیل بحث روایشون آوردن که حالا عرض میکنم. خب این تا اینجا بحث دیروز تقریبا روشن شد که هم میشه فتوای مرحوم محقق رو قبول کرد و نهی امر به منکر هم نیست، و هم میشه گفت تخییر و معنای تخییر هم ظهور حفظ ظهور عرض انهم که یا حکم و یا اعراض، نه ارجاع و دفع، هر دو رو میشه ارجاع میکنم، بیدید که بستگی به نظر خودتون داره. حالا اجازه بدید که من مراجعه کردم به بعضی دوستانی که توی بحث فقه القرآن ما حضور داشتن، حالا نه من خودم یادم بود نه هیچی از دوستان، خوشبختانه ما وقتی در فقه القرآن بحث میکردیم و همین آیات رو بحث کردیم، یکی دوتا نکته دقیقتر اینجا وجود داره که حالا من کتاب آوردم ولی حالا نمیخوام مفصوله اون بحث رو اونجا مطرح بکنم. در موقعی که در فقه القرآن بحث میشده، یکی دو تا نکته جالبتری در این آیات ذکر شده و بحث شده و از جمله اشاره شده به فرموده های مرحوم محقق اردبیلی در زبده و فاضل، عرض کنم که صاحب کنز العرفان، که اون موقع ما بیشتر هم فرمایشاتی این دو بزرگوار رو بهش توجه میکردیم و حالا این بحث هست، حالا آقایونی که مایل هستن مراجعه میکنن میبینن. اما اون نکته اصلی که اینجا مناسب هست بحث بشه و مربوط به بحث ماست مستقیما، خوب دقت بفرمایید، من از این به این شکل مطرح میکنم، فن جاو کرد، یعنی یهود و نصارا مراجعه به شما کردند. مراجعه در چی؟ مراجعه در دعوا و تخاصمی که دارن، فقط که مسئله زنا نیست که مورد بحث ما باشه، فقط که مسائل دعوای در ارث و طلاق و احوال شخصی نیست که، بحث اینه که فهم جاو که، یعنی اگر یهودی ها اومدن تو محکمه مسلمان ها چیکار باید بکنن و تکلیف قاضی اسلامی چیه. این انجاو که اطلاق داره، یعنی مثلا اگر دعوایی مثل دعوای مسلمان ها دارن، دعوا سر زمین دارن، دعوا سر آب و ملک دارن، دعوا سر بدهی و وصول و عدم وصول دارن، سایر دعاوی که در دادگستری مطرح هست، فهم جاوکه شامل میشه دیگه. یعنی اگر یهودی ها و مسیحی ها که در کشور اسلامی زندگی میکنن اومدن سراغ دادگاه اسلامی، نمیدش این است که فقط در دعواهای به قول به اصطلاح دادگستری ها دادگاه مدنی، خود دادگاه حقوقی هم داریم، دادگاه کیفری هم داریم، دادگاه مدنی هم داریم. در دادگاه مدنی احوال شخصی بررسی میشه، یعنی در دادگاه مدنی و احوال خانواده مسئله طلاق و نکاح و ارث و عرض کنم که وقف و اینا که احوال شخصی است، در دادگاه مدنی بحث میشه. اما در دادگاه حقوقی دعوای حقوقی مطرح میشه، دعوای آب و ملک و زمین و چیزهای دیگه است، طلبکار و بدهکار و همین دعواهایی که همه دستگاه های قضایی همیشه مبتلاش هستن و همیشه میگن پرنده های زیادی داریم و چه کار کنیم و چنین و چنان، به خصوص پرنده های سنگینی که پیش میاد و مثل همین پرنده‌ای که امروز پرنده روز دستگاه قضایی شده است، همین مسئله اختلاس بزرگ اقتصادی. خب حالا اگر یه یهودی تو این پرنده بود یا چند تا یهودی تو این پرنده بودن، بالاخره اونا دارن تو این کارهای این مملکت دارن عمل میکنن دیگه، دعوا هم پیدا میکنن، مراجعه میکنن. اینجا اوکه، خوب دقت کنید، اینجا اوکه اختصاص ندارد به مسائل خانواده، اعم است از دعاوی مدنی، حقوقی، کیفری. بعد اگر شما بخواید بگید که مخیر است بین این که به حکم اسلام عمل بکند یا ارجاع بدد به اهل نهله، خب در زمانی که حکومت اسلامی بستگی داره، مثل زمان خود حضرت امین سلام الله علیه، یا خوشبختانه در زمان فعلی ما بعد از پیروزی انقلاب، نه قبل از پیروزی انقلاب، در بعد از پیروزی انقلاب که حکومت حکومت اسلامی هست و مبنای حکومت احکام شرعیه هست، خب حالا اگر دو تا یهودی با هم دعوا دارن سر یه ملکی یا سر بدهی و به اصطلاح مطالبات مالیشون یا چیزایی مثلا جنسی وارد کرده تو گمرک، مثلا چنین شده چنان شده، میاد شکایت میکنه، انواع اقسام شکایاتی که هست. خب اینجا معنای این که مخیری بین این که به اسلام حکم بکنی، یعنی مطابق مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران، یا ارجاع بدی به نهله اونها. ارجاع بدی یعنی چه؟ یعنی یهود و نصارا هم یه تشکیلات مستقل قضایی داشته باشه. این ینتهی الی الحکومه فی الحکومه. این نکته خیلی جالبی است، اون موقع ما بحث کردیم و خوشبختانه چاپ شده. یعنی اگر قرار بشد یهودی‌ها هم در دستگاه در مسائل قضاییشون یک دستگاه مستقل کامل داشته باشه، این مخالفت با حکومت یا حکومت در حکومت. مسیحی‌ها هم بخوان یه تشکیلات حکومتی داشته باشن، تأسیس حکومت در حکومت، مسلما تأسیس حکومت در حکومت امر صحیحی نیست و قابل قبول نیست.
آزاد بکنید به شریعت خودشون، این که بحث
به شریعت خودشون مال احکام مدنی است. حالا اجازه بدید بحث خود من تقریب دارم میکنم، قطعا مسئله همینطور است که من عرض میکنم. در شریعت خودشون بله، در شریعت خودشون، یعنی اون جایی که حکم شرعی دارن. اصلا آیه هم میگد، آیه بعدیش میگد که در تورات به اصطلاح احکام تورات هست، که حالا میخونم آیه بعدیش رو، که اون جاهایی که شریعت هست، اون جایی که احکام شرعی دارن، یعنی تو طلاقشون، تو نکاحشون، توی ارثشون، توی چیزایی که تورات هم حکم دارد. اما در جایی که تورات حکم ندارد، اگر کسی قاچاق آورد مثلا تو تورات دارن یا تو قرآن دارد که حکم چیه؟ نه، حکمت اسلام حکم کرده است اگر کسی قاچاق آورد، دفعه اولش اینه، دفعه دومش اینه، اگر مقدارش این شد، زمانش اینجوره، چنینه چنانه، حکم میکنه به احکام متعددی که داره. اگر کسی مثلا جنسی رو خارج کرد از کشور، قوانینی داره، حکم میکنه. اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد و تخلف از مقررات رانندگی کرد، حکم داره، احکامی که داره. تخلفاتی که به عبارت فنی و به عبارت به اصطلاح حقوقی احکام سلطانیه یا احکام حکومتی که در دستگاه قضایی اهم و بیشتر از احکام احوال شخصی است، یعنی تعداد احکامی که در یک حکومت جمعی و در یک کشوری دستگاه قضایی داره و محاکمش حکم میکنن، دعاوی که در این محاکم مطرح میشه و احکامی که در این دادگاه ها حکم میشه، احکام سلطانیش و احکام حکومتیش به مراتب بیشتر است از احکام به اصطلاح احوال شخصیش، یا به عبارت دیگر احکام کیفری یا قانون مجازات اسلامی. مثلا ما یه قانون مجازات اسلامی داریم، خب قانون مجازات اسلامی در حدودش احکام شرعی است، ولی در بسیاری از مجازات هایی که در همین قانون مجازات اسلامی هست، مال کارهایی است که مبانی به اصطلاح فقهی آیه و روایت خاص نیامده است بگد مجازاتش این است، ولی در مجلس تصویب شده، شورای نگهبانم تایید کرده، یه مجازات یه براش روشن میکنن، باید بره مثلا چند سال زندان یا بین چند سال تا سر زندان یا بین چند تا چند جریمه یا و امثال اینها که مثلا یا تبعید یا هر حکمی که داره. بنابراین اگر شما بخواید بگید تخییر بین این که در مطابق اسلام حکم کنن یا ارجاع بدن به نهله مطلق است، انجا اونجا فحکم بینهم او اعرض عنهم، میخواد این دعوا دعوای مدنی باشه که در تورات حکم شرعی داره و در قرآن هم حکم شرعی داره، یا نه حکم شرعی نداره و احکام سلطانیه داره. داره اینجا هم مخیری که بگی مثلا شما قاچاق آوردی من ربطی نداره، یهودی که تو کشور اسلام زندگی میکنه، مسیحی که تو کشور اسلام زندگی میکنه تحت ذمه اسلام هست، با مقررات ذمه داره زندگی میکنه، مالیات باید بده، باید احکام به اصطلاح حکومتی رو رعایت بکنه، باید نظام وظیفه بده، باید مالیات بده، باید مرزداریش رعایت بکنه و ده ها حکمی که حکومت میکنه موظف رعایت بکنه، شعائر اسلامی رو حق نداره بشکنه و سایر چیزها رو. خب حالا دعوایی هم دارد غیر دعوای دادگاه مدنی، در غیر دادگاه مدنی باید بگیم عرض انها بره سراغ خودشون و خودشون چی؟ خودشون دادگاه درست بکنن. این معناش این است که یعنی یه حکومتی در دل حکومت اسلامی تشکیل بشه برای یهودی ها، یه حکومتی هم تشکیل بشه برای مسیحی ها، قطعا این معنای فحکم بینهم و عرض عنهم نیست. ولذا مرحوم محقق، مرحوم اردبیلی در زبده یک تعبیری دارن که حاصلش این میشد که در حقیقت قبل از فتح خیبر در اسلام که هنوز سلطه اسلام نبوده است و یهودی ها بالاخره هنوز نفوذ داشتن و امکان اذیت کردن هم داشتن، اون موقع گفته شده است که شما اگر اومدن سراغت میتونه حکم کنی، میتونی هم بگی برید سراغه به زندگی خودتون و نترس از این که بگی برید سراغ خودتون، نمیتونن دیگه ضرری به شما برسونن، بالاخره شما پیغمبری ثابت شده نمیتونه ضرری برسونن، نمیتونن در فلم یاد رو کشعی آ مال وقتی است که احتمال ضرر داده بشه و احتمال ضرر مال وقتی است که هنوز سلطه کاملی محقق نشده. اما در زمانی که سلطه کامل محققه، مثل زمان حضرت امیر سلام الله علیه، مثل زمان خود ما الان، مثلا همین الان واقعا دعاوی یهودی ها و مسیحی هایی که تون کشور هستن، زردشتی هایی که تون کشور هستن، لامذهب هایی که تون کشور هستن و دارن زندگی میکنن با مقررات ذمه، حالا ذمه ما تعبیر میکنیم در حقیقت یعنی مقررات حاکمیت، حالا اون ذمه ای که در فقه با اون دقت گفته شده است اون ذمه را الان ما اینجا نداریم، ولی به هر حال از نظر ما اینا کفار ذمی هستن، چون ما در بحث کفار هم اگر واضحاتون باشه تو فقه القرآن بحث خیلی خوبی کردیم که کفار اقسامی دارن برخلاف اون چه که بین آقایون مشهور هست و در حقیقت همه رو کافر میدونن، نه ما همه رو کافر نمیدونیم و اون کافری که آقایون همه رو کافر میدونن، همه رو خونش نمباح میدونن، ارزش نمباح میدونن، مالش نمباح میدونن، نه ما قبول نداریم. در شرایط فعلی اینجور نیست که هر کس مثلا نمیدونم یا مسلمان هست و یا تحت حاکمیت اسلام هست و الا همه چیش مباهه و کافر حربیه. خیلی از فتاوای آقایون امروز اگر دقت بکنید در حقیقت دو قسم بیشتر ندارن، یک به اصطلاح کافر حربی و یک کافر ذمی، و ما گفتیم این درست نیست و الا شما توی مسافرت خارج چه وضعی داره، ولی من بحث رو دور نشم اینا اونجا بحث کردیم، اونی که برمیگردیم به بحث خودمون، فحکم بینهم او اعرض عنهم در احکام سلطانیه معناش چیه؟ یهودی ها و مسیحی هایی که در دعواهای غیر شرعی دارن، غیر شرعی خودشون یا غیر شرعی ما، یعنی راجب طلاق نیست، راجب نکاح نیست، راجب ارث نیست، راجب اینجور چیزا نیست، راجب مسائلی است که همه مسلمان ها دارن، در تهران یهودی ها اومدن تو دادگستری یه دعوایی دارن مثل دعوای سایر مسلمان ها. اینجا دادگستری باید چی کار کنه؟ باید بگه برید یه دادگستری خود رو درست بکنی؟ قطعا این رو نمیشه قائل شد. این با اطلاق فحکم به ما انزل الله، با اطلاق عدلهی که تصریح میکنه که شما باید حکم خدا رو جاری کنید، به ما انزل الله باید باشه و به عدل باشه، به قسط باشه. آیات عدیده ای که فحکم به ما انزل الله، فحکم به بالقسط، مثلا امثال اینها، این اجازه نمیده که اونا برن یه حکومت مستقلی درست بکنن. بله، در احکام شرعیشون، اونم چون در تورات و در انجیل احکام شرعی دارند و داشتند و دارند، گرچه بعدی هاش تحریف شده. مثلا در همین مسئله زنا، در تورات حکمش، حکم تورات با حکم اسلام یکی بوده و اینا آمدن تحریف کردن و به جای رجم در زنای محسنه که در شریعت ما به اصطلاح رجم داره و یا در غیر محسن جلد داره، اونطور که در تفاسیر آمده است و از به اصطلاح تورات نهی میکنن، فسید الوجه رو گذاشتن، یعنی طرف رو صورت رو سیاه میکردن و تو خیابونی بردن که مثلا اینجوری مجازات میکردن و گفتن این حکم توراته. وقتی از زمان پیغمبر اکرم یک دعوایی میشه بین دو تا یهودی، یعنی نه دعوا، یک زنایی محقق میشه بین دو تا یهودی، در حکم اختلاف میشه، کسانی ادعا میکنن که مثلا حکم توراتی نیست، این تحریف شده است، دار میگن نه، میگن بریم پیش اسلام و اگر اسلام حکم کرد به تورات ما ببینیم چجوری حکم به تورات میکنه. اومدن و خواستن که مثلا حکم بکنه به تورات، حضرت دستور رجم بهشون دادن. اینا مفسری نقل کردن. بله، حالا فلسفه هم بود که دیروزم یکی از دوستان اشاره کردن. بله، میخواستن اینجوری بکنن که بالاخره حکم رو اینجوری دیگه عوض بکنن، حضرت هم دستور رجم دادن و توی تفاسیر هم همین داستان رو نقل کردن. حتی گفتن اصلا شأن نزول آیه شریفه همین مسئله است که به استناد یهودی زنیا و آمدن پیش پیغمبر اکرم و میخواستن یه حکم بکنن که خلاف اون چیز که پیش خودشون بود نباشه. حضرت هم حکم زن به رجم دادن و معلوم شد رجم همون حکمی است که در تورات هم هست. خیلی خوب، حالا مطلب ما را لطف کنید در این بحث فعلی، چون میخوام از بحث قرآنی بریم سراغ بحث روایی و این موضوع رو تمام بکنیم. بنابراین قدر مسلم در زمان بستیت، بستیت بارها ما توضیح دادیم، یعنی زمانی که حاکمیت اسلام قدرت دستشه و سیف صوت داره، یعنی میتونه طرف را زندان کنه، میتونه طرف را شلاق بزنه، میتونه طرف را تبعید بکنه. و یه بحثی هم داشتیم در باب دارالایمان و دارالکفر یا دارالاسلام و دارالکفر، اونجا هم بحث شده و از نظر ما دارالاسلام اونجاست که اسلام حاکمیت داره، نه اونجا که مسلمان ها هستن. خیلی جاها مسلمان ها هستن ولی حاکمیت ندارن. الان در چین مثلا جمعیت مسلمان های چین چندین برابر جمعیت ایرانه، ولی کشور چین کشور اسلامی نیست. چرا؟ برای که حاکمیت دست فرض کنم که لایک هاست و خیلی جاهای دیگه که در حکومت دست غیر اسلامی و لایکه. پس رقم حضور مسلمان ها موجب نمیشه بگیم کشور اسلامی است. کشور اسلامی اونجاییست که یا دارالاسلام. این بحث ما مفصل بحث کردیم و در جای خودش ثابت شده، یه رساله جداگانه‌ای هم در این زمینه تهیه شده و ظاهراً چاپ شده، فکر میکنم چاپ شده دارالاسلام. من اتفاقاً این بحث رو محضر رهبری هم بردم، نظر ایشون رو میخواستم بگیرم. ایشون فرمودن ما تو بحث جهاد همین مطلب رو بحث کردیم و همینطوره. دارالاسلام اونجاییست که اسلام حاکمیت داشته باشه، یعنی سیف و صوت داشته باشه. دارالکفر هم اونجاست که کفر سیف و صوت داره، طاغوت مسلط هست و سیف و صوت داره. در دارالاسلام وقتی اسلام حاکمه و دستش بازه و اقلیت های مذهبی تحت شرایط ذمه اونها زندگی میکنن، اگر دعوای غیر شرعی داشتن، دعواهای احکام سلطانی داشتن، قطعا باید حکم بکند به ما انزل الله مطابق احکام اسلامی و نمیتونه اعراض بکنه. وقت عبارت مرحوم محقق اردبیلی جا همین است که اسلام به عهده گرفته است که از اینها دفاع بکنه، در از جانشون، از مالشون، از عرضشون حفاظت بکنه و وقتی اینا دعوایی دارن و تظلم کردن به دادگستری ما، تقریبا عبارت اینه که برای رفع ظلم به محکمه ما مراجعه کردن، دادگاه اسلامی موظف است ظلم رو رفع بکنه. و بعد ایشون میگه که میفرمایند که نه تنها در موقعی که مراجعه کردن اصولا محاکم اسلامی موظفن هر ظلمی رو رفع بکنن، چه از عرض کنم که اهل ذمه چه از غیر اهل ذمه. بنابراین در مواردی که مسائل غیر به اصطلاح احوال شخصی مطرح میشه فحکم بینهم بما انزل الله، او عرض نداره. چرا؟ چون او عرض برمیگرده به این که یک حکومت در حکومت باشه و یا حکم غیر خدا حاکم بشه، و حالا که اطلاق آیات فحکم بما انزل الله، فحکم بالقسط، فحکم بالعدل و امثال اینها، این اطلاقات اینجا رو میگیره و میگه باید مطابق اسلام حکم بکنیم. این نکته آخری که در این آیات ما میتونیم تقلید کنیم، بله اون جاهایی که تورات حکم شرعی داره، انجیل حکم شرعی داره، یعنی همون احوال شخصی اکثرا، یعنی همین مسئله طلاق و نکاح و وقف و ارث و صلح و امثال اینا که اینا در متدین به دینشون هستن. خب بالاخره یهودی ها متدین هم دارن، غیر متدین هم دارن، متدینینشون و احکام خودشون معتقدن، مسیحی ها متدینینشون و احکام خودشون معتقدن. در این جور موارد اگر دعوا پیدا کردن، مثل دعوایی که مسلمان ها درباره طلاق و نکاح دعوا میکنن، میان ما حکم شرعی خودمون را میگیم، در اینجا اگر یهودی ها و مسیحی ها مراجعه کردن تخییر هست، میتونی هم حکم اسلام رو بگی، میتونی هم ارجاع بدی.
بنابراین اینطور شد که در وضعیات جایز نیست برای حاکم
تخییر، جایز نیست در وضعیات، در کل احکام سلطانیه، اصلا کل احکام سلطانیه، احکام حکومتی، یعنی در تورات حکمی نداره، در انجیل حکمی نداره که ما بخوایم ارجاع بدیم. و اگر بخوایم ارجاع بدیم معناش این است که یک تشکیلاتی برابر حکومت درست بشه. در زمان وسطیت تعبیرات این، حداقل تعبیر مرحوم اردبیلی در صبح حال مراجعه کنید و همینطور فاضل مقداد در کنز العرفان، تعبیراتشون اینه که در زمان وسطیت و در جاهایی که حاکمیت اسلام است. ولی اگر حاکمیت اسلام نیست، خب اونجا دیگه طاغوت هر کاری میخواد میکنه دیگه، یعنی اونجا ما نظری نداریم. به عبارت دیگر مثلا زمان شاه قبل از پیروزی انقلاب در اینجا، حالا یهودی ها اگر مراجعه میکردن حکم میدادن مطابق احکام مصدقه خودشون، خلاش هم غیر شرعی بود، ولی طاغوت مسلط بود، ما اصلا حرفی نمیتونستیم بزنیم چه در احکام شرعیه و چه در احکام غیر شرعیه، فرق نمیکنه. ولی الان که اسلام مسلط شده و احکام اسلام حاکمه، این احکام اسلام در حقیقت دو قسم داره یا چند قسم داره. اونایش که حدود هست، دیات هست، یعنی شارع مشخصا مجازات معینی رو ذکر کرده یا حکم معینی رو ذکر کرده، مثل حدود، قصاص، دیات، در امثال اینها طبعا در شریعت اونها هم فی الجمله چیزهایی دارن، حالا تحریم شده، تحریم نشده، درسته، درست نیست. در این جور دعاوی اگر آمدن سراغ محکمه اسلامی، قاضی مخیر است به حکم این آیه، نه امر به منکر هم نیست، مطابق شرع خودشون عمل میکنه، میتونه ارجاع بده، فتوای مرحوم محقق هم درسته، واقعا نمیشه گفت خلاف هست و ارجاع به مثلا نهله خودشون یک امر به منکره، نه ارجاع به نهله خودشون هم مثل سایر احکام دیگرشون میکنه. اما در احکام سلطانیه، در شرایطی که حکومت اسلامی مبسوط الیده، این آیه نمیتونه اعرض انهمش را نمیتونیم بهش عمل بکنیم، به حکم اطلاق سایر آیات، به حکم اطلاق فحکم بینهم یا فحکم بالقسط، فحکم بالعدل، که شامل این احکام سلطانیه میشه. بنابراین در دعوای قاچاق و خروج از ارز و نمیدونم دعوای ملکی و دعوای کذا کذا، دادگستری اسلامی حاکمه، حالا یهودی و مسیحی فرقی نمیکنه، اینا تحت ذمه اسلام هستن و وقتی مراجعه کردن اسلام باید از مظلومشون دفاع بکنه و یکیسی که مظلوم شده مطابق قانون اسلامی حکم بکنه و دفاع ازش بکنه. مخصوصا این تعبیر مال زبده هست که میفرمایند بلکه دفاع از ظلم، علل اطلاق دفاع از ظلم از اینایی که تحت ذمه ما هستن مطابق قانون ذمه و قرار ذمه، بلکه دفاع از ظلم مطلقا، این وظیفه قاضی محکمه اسلامی است. بنابراین این یک نکته اضافی که اون موقعی که ما در فقه القرآن بحث میکردیم، عرض کنم که در جلد دوم صفحه، عرض کنم که اگر آقایون که مایل هستن بحث رو دقیق تر ببینن، صفحه 206 در جلد دوم تقریبا دو صفحه خورده در این زمینه بحث شده، به خصوص توجه به نکاتی که در کلمات این دو فقیه بزرگوارم هست. آخر بحث اومده، فرموده مرحوم اردبیلی و فرموده فاضل مقدادی. خب این بحث اینجا تمام میشه یا نه؟ باز هم یه بحث دیگری داریم، یه بحث مختصری هم روایی داریم. بفرمایید.
اگر احکام شرعی شون مخل جامعه باشه، مثلا بیاد
چی باشه؟
مخل جامعه اسلامی باشه،
مطابق احکام باشه، مخل جامعه باشه،
مثل شراب خوردنشون یه جامعه
احکام شرعیشون رو هست، شراب میخورن اما نه، دعوا دارن که این شراب رو من خریدم، طرف تحریف من نمیده.
هم بیان در جامعه کارت جامعه
اون یه حکم جداییه، باید شریعت رو باید حفظ بکنن، تظاهر به خلاف اسلام نمیتونن بکنن، اونا مقررات ذمه است. عرض کردم حتی از چرا قرمز نمیتونه عبور بکنه، مقررات ذمه میگه تمام احکام سلطانیه رو باید رعایت بکنه. اون که ما میگیم یعنی در درون خودشون احکام شرعیه دارن، مثل طلاقشون، مثل نکاحشون، مثل ارثشون، مثل وقفشون، نه چیزای دیگه. اتفاقا دعوای وقفی من یادمه در زمان خود ما همین دعوای وقفی ظاهرا بود که ما ارجاع دادیم به کشیششون، که یه مدعی وقف یک چیزی در یهودی ها بودن و برای کار خودشون، و یکی دیگه تصرف کرده بود، من مراجعه کردم گفتم مطابق قوانین خودتون باید عمل بکنید، رفتن مطابق قوانین خودشون عمل کردن. اینا رو بهش میگن احوال شخصیه. خوشبختانه تو متن قانون اساسی ما هم آمده است که در احوال شخصیه تابع مقررات خودشون هستن. خیلی خوب، از این بحث روایه مختصری هم داریم.
اسم چی شیش آوردیم؟ من هم یه سوال در همین زمین تو زیدم خواستم وقت آیا خاخام ها و چی شیش ها و سایر رهبرانشون اینا نمیتونن جای پوزی این ملاجع قانونی ما بشن؟
اصلا حق ندارن. نه خیلی. نه، یعنی اونا نمیتونن حکومت درست بکنن، اونا کارهای آخوندیش نمیتونن بکنن، به قول ما کارهای آخوندیش نمیتونن بکنن، کارهای شهریش نمیتونن بکنن، ولی نمیتونن حکومت درست بکنن. تخت ذمه حکومت اسلامی هستن در زمان بسته، یعنی حکومت اسلامی میگه شما اینجا میتونی زندگی کنی با رعایت همه مقررات اسلام در زندگی عمومی، مقررات حاکمیتی. بله.
سنت سنبیت یهود مقابل تباین داره با مقالطه تسبیس نصارا. اینجا بین خودشون
بین خودشون هر وقت دعوا داشتن بس جدا
هست. ما حالا یه وقت بین این دو تا قرار بگیریم، دو منگله قاضی دادگاه همه اینا در
احکامش روشنه دیگه. اگر یهودی ها اومدن همینجور، اگر مسیحی ها اومدن همینجور، زردشتی ها اومدن همینجور، هر کدومشون احکام شخصی در احوال شخصی احکام معینی دارن. حالا یه طرف یهودی ها یه نصاری دعواشون شده سر مرد، یکیشون زردشتیه توی هست، یکیشون هم مثلا یهودیه تو تهران، سر یه میلک که با هم دعواشون اومدن دادگستری. اینجا کی باید حکم بکنه؟ اینجا باید اسلام حکم بکنه مطابق قرارات حاکمیت اسلام. اما اگر سر یه نکاحی دعوا دارن، سر وقتی، سر ارثی دعوا دارن، مطابق قوانین خودشون باید عمل بشه، هر کدومشون مطابق قوانین خودشون، در دوتاش نمیگیره. بحث رو بخوایم تموم کنیم، دو تا روایت هم اینجا هست که از این دو تا روایت مثلا اکثرا راحتی گذشتن و ظاهرا هم همینجور باید گذشت. یکی روایت مکاتبه محمد ابن ابی بکر هست که یکی دوباره اینجا متن باید خونده شده. روایت این هست: اسماعیل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد عن آبایه علیهم السلام ان محمد ابن ابی بکر کتب الى علی علیه السلام فی الرجل زنا بالمرأة الیهودیه و النصرانیه فکتب الیه ان کان محسنا فرجمه یا فرجمه و ان کان بکرا فجلده مئت جلده ثم انفهی. اگه یادتون باشه انفهی رو مثلا خوندیم، ثم انفهی در اونجا که هم جلد بود به هم نفی بود. اما الیهودیه فبعثتها الی اهل ملتها فلیغزو فیها ما احبوا یا محبو به محبو را اون تشدیده. اما الیهودیه، یا آدم مسلمونی با یه زن یهودی زنا کرده، به حد و تعمیر نوشتن یه چنین جریانی هست، حضرت فرمودن اون مسلمون رو اگر عرض کنم که بکر از فجلده و اگر محسن از فرجمه و اما اون زن یهودیه رو فب از بها الى اهل ملته فلیخ زوفی ها ما احب بود. صریح این روایت میگه باید ارجاع داد به، یعنی مطابق فتوای مرحوم محقق میشه و خود میگه که باید ارجاع داد به خودشون، بفرستن تران نقل خودشون. راجب زنا هم هست و حکم زنا هم هر حکمی که در تورات و در انجیل مثلا دارن. در مقابل روایت دیگری هست که مال در قرب الاسناد نقل شده، عرض کنم روایت قرب الاسناد که آقایانم توی کتب فقهی آوردن متن این روایت رو، ان یهودیین او نصرانیین او مجوسیین او خززانیین او شارب الخمر ما علیه قال یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلك في مصر من امصار المسلمین او فی غیر امصار المسلمین اذا دفعوا الى حکام المسلمین. این حدیث قرب الاسناد هم میگه که یهودی نصرانی مجوسی، حالا در بقیه جاها مجوسی رو نیاوردن، نه زرتشتی ها الان اینجا توی این روایت آورده است، اینا اگر زنا کردن یا شرب خمر کردن چیکارشون باید بکنیم؟ حضرت فرمودن یقام علیه حدود المسلمی، یعنی مطابق احکام اسلامی باید حد بخورن در صورتی که توی بلاد اسلامی مرتکب این جرم شدن، مرتکب این گناه شدن، یا اگر در غیر بلاد اسلامی هم مرتکب شدن اذا دفعوا الی حکام المسلمین، مثلا در یه جای دیگه مرتکب شدن ولی اوردنشون تو محکمه اسلامی، اینجا محکمه اسلامی باید مطابق احکام اسلامی عمل کنه. خب این روایت میگه فقط مطابق احکام اسلامی باید عمل بشه. مکاتبه ابی بکر محمد بن ابی بکر میگوید که فبسلا ملتها، یعنی یکیش نتیجه اینه که باید فبسلا ملتها، یکیش نتیجه اینه که باید مطابق اسلام بود بشه، یعنی دو تا نظر متقابل داره. این روایت رو چیکار باید کرد؟ حالا آقایون غالبا گفتن این روایت قرب الاسناد ضعیفه، مثلا محمد بن ابی بکر هم ضعیفه، چنینه چنان عملش نشده فلان، ولی من به نظر خودم در مسئله عرض کنم که مکاتبه محمد بن ابی بکر فرض اینه که یه طرف یهودیه یه طرف مسلمونه، میگه این کتب الی علی علیه السلام فر رجل ازا زنا بالمرت الیهودیه، این رجل رجل مسلمونه و طبعا اینجا اگر بگن زانی را چون مسلمانه مطابق اسلام، اونم چون یهودی مطابق دین خودش، و بحث ما مال اونجاست که دوتایی یهودی اگر هستن چی کار باید کرد؟ بنابراین استدلال به این روایت نمیشه کرد که باید ارجاع بدیم، اینجا یهودی رو ارجاع دادن مطابق قانون ارجاع دادن، بنابراین چون یک طرف مسلمانه یک طرف یهودیه، برای استدلال ما که زنازن میون به ذمیتن نمیشه بهش استدلال کرد. در قرب الاسناد هم غالبا به ضعفش تمسک کردن و گفتن که احکام اصلا به اصطلاح احکام مسلمین عمل بکنه، گفتن آنها ضعیفه چطور فلانه و با اعرض مخالفه. من تصورم اینه که این در قرب الاسناد انحصار را نمیفهمونه، اگر انحصار را بفهمونه اشکال داره، ولی اگر انحصار رو نفهمونه به نظر ما اشکال نداره. حالا دقت کنید ببینید انحصار رو داره یا نداره. به نظر ما انحصار نداره. صلی الله علیه و آله.